بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز یه جور توجیهی برای فرمایش مرحوم سید، توجیهی که برخلاف ظاهر کلامم بود، خب میخواستیم بکنیم. میگفتیم که ایشون چرا استصحاب را تا آخر جاری ندانسته و تناقض را بگیم با اون بیان دیگر که میگه احتیاط باید بکنه، تناقضی نیست. اینجوری عرض میکردیم، گفتیم استصحاب یه مقداری جاری است، میدانیم بر این که ارکان استصحاب که علم به حالت سابقه و عدم علم به نقض این انتقال حالت سابقه به حالت لاحقه قبلا بوده، قطعی بوده، تمسک میشه کرد. ولی بعضی از مراتب هست که انسان شک میکنه که آیا این لاتنبوز این مورد را گرفته یا نه. زن راهی چندان قوی نیست، خب حتی تعلم شامل او نشده، قهرن استصحاب قوت خودش ثابته. ولی گاهی هم میشه که زن به اطمینان و علم و عرفی میشه، اون موقع اون غایت که عبارت از علم هست که علم عرفی است حاصله. تبیینی که در آیه شریف هست تبیین عرفی است حاصله. گاهی بین بین ما نمیتونیم به ادله استصحاب تمسک کنیم، برای خاطر اینکه شبهه مصداقیه همین عامه نتونستیم، ما باید مراجعه کنیم به ادله براءت. ادله براءت هم عقلیه و نقلیه، اونها هم در مواردی که علم عرفی باشه جاری نیست. و اگر شک کردیم که علم عرفی هست یا نه، همینجور که خود استصحاب مورد شک میشه اون ادله نمیشه تمسک کنیم و ادله براءت هم نمیشه تمسک بشه. نشد چیز دفع ضرر محتمل که دلیل احتیاط موضوع پیدا میکنه، ولذا باید یه مقداری انسان احتیاط بکنه اون آخرها. این عرضی بود که ما میکردیم که برای توجیه فرمایش سید با خلاف ظاهری که در این توجیه هست برای کلام. ولی اصل این که استصحاب نشه جاری بشه این ناتمامه، برای اینکه یه چیزی اگر نظر آیون باشه در بحث خبر واحد بحث کردن کفایه داره، رسائل داره، اینا همه هست. گاهی یه جمله حکمی روی موضوعی ثابت میشه به نحو قضیه طبیعیه یا اینجوری که تمام مصادیق اون موضوع را این حکم شامل میشه، حتی مصداقی که خود حکم به وسیله خود حکمی مصداق دیگه پیدا میشه، حتی این را. شما میگید الخبر ما یحتمل صدق والکذب، زید خبری آورده، هم خبر آورده، که دیگه جملات همه از اونو مصادیق الخبر ما یحتمل صدق والکذب است. اخباری که خود این متکلم خبرهایی میده اونام همه مصداق برای این هست. خود این جمله الخبر ما یحتمل صدق والکذب خودش هم خبره. این حکم کلی که گفتن الخبر ما یحتمل صدق والکذب همین رم شامله این را که قضیه طبیعیه میتونه خودشو بگیره. استصحاب خب احکامی واقع داره، انسان استصحاب میکنه، میگه اون حکم الان شک میکنه موضوع اون حکم واقعی ثابت یا ثابت نیست، استصحاب میکنه. لیل موضوع برای جواز، برای شرعا جایز، استصحاب میکنه. خب خود استصحاب موضوعش که یکی از ارکانش عدم علم به حالت سابقه است، همین حکم خود حکم استصحابی هم ممکنه ما با استصحاب موضوع درست کنیم، برای همین حکم ظاهری استصحابی غیر از حکم واقعی لیل و اینا، چون موضوع برای حکم استصحابی یکی از ارکانش این است که علم به خلاف نداشته باشه. ما میگیم این عدم علم به خلاف قبلن که بوده علم عرفی نبوده، ما نمیدونیم الان که حالتی برای شخص پیدا شده الان علم عرفی حاصل شد یا نه، که این حکم ظاهری از بین بره یا نه. ما به استصحاب میگیم الان هم هنوز علم عرفی نداره، قهرن خود استصحاب که مشکوک بود و شبه مصداقی این عام بود به وسیله خود استصحاب اینجا مصداق پیدا میکنه، یه اشکالی نداره. من نمیدونیم عرف چطوره، میدونم ما نمیدونیم عرف شده یا نه، پس نمیدونیم آیا موضوع استصحاب محقق شده یا نه. استصحاب میگم محقق نشده، قبلا که محقق نشده بود، موضوع برای حکم ظاهری. میدونم نمیدونیم علم عرف، میگم نمیدونم علم عرف چطوره یا نه، منم علم عرف رو معرفی میکنم، میگم قبلا علم عرف نبود الان نمیدونم علم عرف هست یا نه، نمیدونم. با استصحاب میگم الان هم علم عرف نیست، میدونم بل میدونم در این جهتش علم منه، اینش که اشکالی نداره. منی که شک میکنم که آیا عرف علم داره یا نداره، این جهت خب شکیست که من دارم. بله دیگه میدونم، نه یقین عرفه، منتظر نمیدونم یقین عرف حاصل شده یا نه، من نمیدانم یقین عرف حاصل شده. اگر یقین عرف حاصل شده باشه استصحاب جاری نیست، اگر حاصل نشده باشه استصحاب جاری است، شک داره، این کافی است. خلاصه این بله، ما یه فرضی ممکنه بگیم که اونجا استصحاب اشکال پیدا کنه، اونم روی بعضی از مبانی. او این است که اگر کسی بگه ما نمیدانیم آیا اونی که رکن استصحاب علم عرفیست یا علم حقیقیه، علم واقعیه، اگر کسی شک بکنه در این، چون خیلی جاها این آقایون میگن حکم رفته رو موضوعات نمیدم دقی و فلان، عرف در مفاهیم متبع نه در مصادیق و امثال، بعضی چیزها یه همچین ادعاهایی دارن که ما اون در وضع الفاظ رو ما باید از عرف بگیریم، اما مصادیق این که آیا مصداق برای همون معنایی است که عرف لغت تعیین کرده براش چیه، این رو ما باید به عقل مراجعه کنیم. این یه بحثیش بعضی ها دارن، عرف با عرف، نه این که عرف یه، این اولا مثلا معلوم بشه، عرف یه لغتی در مقابل عقل نداره، عقل یه لغت داشته باشه عرف یه لغت داشته باشه، عرف یا عقل در مقابل عرف یه لغت داشته باشه، نه لغت علاحده نداره، همون معنایی که عرف هست، عرف منتها در اثر اشتباه در بعضی از موارد یا در اثر مسامحه در بعضی از موارد ادعا میکنه یه شیء که مصداق نیست، ادعای مصداقیت میکنه. عقل خب اون اشتباه درش نیست، و الا عقل یه لغتی بعضی وای خیال میکنن مصداق عقلی و مصداق عرفی از نظر مصادیق واقعیه با هم تفاوت داره، هیچ تفاوتی نداره. عرف بعضی جا اشتباه میتونه در مصداقیت برای همون مفهومی که خودش وضع کرده، گاهی تسامح میکنه، میگه یه خروار، این یه خروار رو در گندم یه جور میگه، در طلا یه جور میگه، در جواهر ممکنه نحوش فرق کنه، تسامح میگه. بعضی جا اشتباه ممکنه بکنه، متوجه نشه که الان این مصداق نیست، ولی عقل اینجور نیست. اون وقت بنابراین ممکنه از کلمات خیلی استفاده میشه که احکام روی موضوعات رفته رو موضوعات واقعیه و موضوعات واقعی مشخصش هم عقله، دلیلی اگر بر خلاف ما نداشتیم باید تطبیقات را عقل تطبیق کنه، نه تطبیقات عرف میزان نیست. ما البته موافق نیستیم با این، خیلی ها عقیده شون همینه. حالا اگر کسی شک میکنه که این رکنی که یکی از ارکان جریان استصحاب علمه، های علم عرفی یا علم واقعی است که اون عقل تشخیص میده. اطمینان مصداق تسامحی و ادعای عرفه، نه مصادیق حقیقی علم. نمیدونیم آیا مصداق موضوع حکم مصداق حقیقی است از علم یا چیز عرفیه، نمیدونیم. این موقع شبه ما شبه حکمی میشه. استصحاب این که الان هنوز محقق نشده اون علمی که غایته، اجرای استصحاب در شبهات حکمیه است، که این را طبق نظر مرحوم آقای خویی ما عقیدمون اینه که در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست. اگر او جاری نشد بهرن میره سراغ دفع جر محتمل، اون بحثا میره. این خودش شعر آیا روی چی برده؟ این احکام به حکم عقل آیا روی چی برده؟ نه، نمیخوام بگیم مفهوم عرف چیه. نه، عرف را ما میدونیم از نظر عرفی فرض کنید، یا میدونیم منطبق گاهی به یه شیعی، الان حتما علم عرفیست ولی علم حقیقی هم نیست. آیا شعره هم مانند عرف میخواد اینجا حرف بزنه یا نه منظورش یه چی دیگه؟ شما باشیم یه هست اون وقت. این که آیا ادله عقلیه ارتجاع میکنه که شعر هم مانند عرف حرف بزنه، مصداقش همون مصداق باشه یا نه، اون بحث دیگری در کاره. شبه حکمی است اینجا استصحاب در اینجا، بنابراین که در شبه حکمی استصحاب جاری نباشه جاری نیست. دیگه توجه دیگه‌ای نمیشه کرد برای اینم، تازه در بعضی از موارده که اگر کسی این رو شک داشته باشه، اگر شک نداشته باشه که اصلا این بحثم نمیاد. میدونم، نمیدونیم شک داریم یا نه. میگم الان ما نمیدونیم شک داریم یا نه. شک اگر شک عرفی باشه میگیم نداریم الان چون علم دارم. شک واقعی اگر باشه شک دارم. نمیدونم موضوع محققه یا موضوع محقق نیست. میدونم پس خواهیت خود استصحاب محققه، باید من احراز کنم. همین دیگه، پس منابعی استصحاب جاری نیست دیگه. گاهی انسان چون میدونم چون نمیدونیم جلو استصحاب گرفته میشه، شبه مصداقی خود استصحاب میشه دیگه. آقا چیزی که یقین بالا سابقه داشته باشید و یقین به خلاف نداشته باشید. ما الان احتمال میدیم یقین به خلاف داشته باشید، یقین عرفی. میدونم پس منابعی میدونم. آخه زیل اینه، دوتا روکنه که دلیل منتقل جمعید. در دلیل منتقلی که شما حالت سابقه لاز هم بوده بیادی نه به شک. این میگه شک نیست از نظر عقلی، شک در مقابل قطع. از نظر عقلی شک، از نظر عرفی شک نیست. ولی موضوع رو ما نیدیم آیا عقلیش یا عرفی. خوبی شد شده از خوشیش و اجرای باید با استصحاب درست کنیم، استصحاب دیگری برای این حکم ظاهری و این استصحاب دیگر در شبهات حکمیه. بده بهشت داره و چجور. این آیه میگه بهشت، چون اینا بهشت برای کافر و امثال اینا بهشت در خبری نیست، بخواد قبول بشه اون ثواب هایی که ذکر شده برای چیز باید مسلمان باشه، کافر اینا رو نداره. اما اگر مثلا زکات را قصد قربت هم فرض کنید کرد، منتها مسلمان نبود، اگر زکات داد هنوز ذمه‌اش به زکات مشغوله، این از این آیات در نمیاد. ثواب نمیدن بهش، نمیدن بهش، ولی عقاب این که چرا ثواب را چرا زکات را ندادی، فلان امر را انجام ندادی، که ما میخوایم بگیم عقاب این هم میشه اگر کفار مکلفه بر فروع باشن، این بر این فروع هم عقاب میشه، از این استفاده نمیشه که ذمه شخص وارد نشده و باطله. این بله ثواب داده نمیشه، قبولی به معنای بهش دادنه چون ترتب، پس به این نمیشه استدلال کرد. آقای خویی یک اضافه بر استدلالی رو که آقای حکیم کرده به آیه دیگه تمسک کرده، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. میگه اشخاصی که کافر بودن و به همین کفر مردن و توبه نکردن، یه عالم را تمام زمین را هم طلا بدن فایده نداره. بله این قبول نمیشه ازشون. این که میخواد بگه این را اگر بدن مراد چیه؟ مراد عبارت از اینه که به خیال این که اینا رو بدن جهنم از اینا گرفته بشه، کفر خونسا بشه، اثر کفر خونسا نمیشه، کافر باید بره جهنم. یه دنیایی رو اگر طلب در راه خدا مصرف کنه قبول نمیکنه خداوند، او جهنمش باید بره. اما این که زکاتش قبول میشه یا قبول نمیشه، اون یه مطلب دیگریه. کفر را عذاب کفر ازش برداشته نمیشه، ولی یه دنیایی رو بدن. این در مقابل اون مسیحی ها که میگفت بهشت و جهنم رو میخرن، پول بده به تو هم جهنم خریده میشه هم بهشت داده میشه، اونا رو در مقابل اوناست. اما اسلام شرط یا شرط نیست برای این، و اگر نیاورد گرفتار خود اون عمل مثلا ترک فلان واجب هم شده، این استفاده نمیشه. بله کفرش از کفر خودش را باید بکشه، اینم دلیل نیست. آیه دیگه فرق نمی کنه هر کدوم، یعنی درباره اونام باشه میگه چرا مانع نمیشه به انهم کفروا بالله و به رسوله. درباره هر جمعیتی وارد باشه میگه علتش کفر بالله و رسول. خب کفار دیگه یا غیر منافقین هم کفر بالله و رسول دارن دیگه. نه خیر صحیح نیست نه صحیح نیست، کفار هم عملش نسبت به آخرتش که صحیح نیست، که در این دنیا برای مصالح معامله صحت میشه برش، ولی اعمالش در آخرت که خیلی بدتر از شاید کفار اصلی باشن اونا علل قاعده. خب آیه دیگه اون آیه چیه؟ و قدمنا الى ما عملوا من عمل هم منصورا. این به نظر ما این آیه مربوط به منکرین معاده. قبل آیه میگه که بله چیز یا نه قبل از او قبلش و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا ملائکه او نرا ربنا لقد استکبروا و عتوا عتوا کبیرا. بعدم میگه برای مجرمین اون وقت بشارتی نیست و چطور و فلان. بعدم این آیه، البته مجرمین نه مجرمین به معنای عام، که اگر این آیه به مجرمینم بخوره مراد از مجرمین الف لام عهد باید باشه، یعنی مراد همین مجرمینی که جرم انکار معاد را دارن، ولی مطلق جرم که اینجور نیست که هیچ چیز قبول نشه ازش. این خلاصه آیه مربوط به منکرین معاده درباره اونها وارد شده، بر این که همین تعبیر رو که آیه قدم نایل و معامل حبا و منصورا، و اما راجع به همه کفار و اهل کتاب و دیگران نمیشه تمسک کرد. این آیات خلاصه دلیل نیست. خب اون ولی اون خب با این بعد اون فرق داره ما بین این چیز. بله بله اون بله اون آیه رو اینا که تمسک نکردن، اون با این آیات فرق داره.